بسم الله الرحمن الرحیم. نظری از فراسوی بود و نبود. الحاقه.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 85. 13. حق شهرت. شهرت همانا حق پرستیده شدن من در دیگران است. در تو پرستیده شدن چه واقعی است؟ وقتی کسی را می پرستم، اگر این پرستش قلبی و کامل باشد، بدان معناست که می خواهیم چون او باشیم و او را غایت و کمال و ابدیت خود می خواهیم، یعنی حق خود. یعنی می خواهیم جانشین او باشیم، یعنی می خواهیم او نباشد و ما بر جای او باشیم. عشق یعنی همین. از شهرت خواهی یعنی نابودی دیگران را خواستار شدن و هستی خود را بر جای نابودی آنها جستجو کردن. از شهرت و عشق ماهیتی واحد دارند، لااقل آنگونه که در میان بشر رایج است. عشق آنگونه که در میان عموم بشر رایج است، به لحاظی همان عشق به مشهور شدن در نزد فرد یا جامعه ای می باشد. باید بدانیم که مشهور شدن و معروف شدن دو امر کاملاً متفاوت است. معروف شدن یعنی معرفی شدن و به لحاظ ماهیت و هویت و باطن درک شدن است و واقعی عرفانی است در درجات که مربوط به فضیلت‌های معنوی و روحی و علمی و فوق دنیوی است. و مشهور شدن یعنی بر سر زبان‌ها افتادن نام و صورت و ادا و اطوار. البته هر معروفی می تواند مشهور هم بشود، ولی هر مشهوری معروف نیست. مشهور شدن همان پرستیده شدن اسمی و صوری است که جز تقلید به بار نمی آورد، ولی معروف شدن ارادت قلبی به بار می آورد و پرستش باطنی و روحی است. پس شهرت یک رابطه قلبی و روحی و لذا ماندگار نیست و حق پرستیده شدن من در دیگران است، فقط به واسطه اسم و فرمالیسم. ماندگاری اسم، آن هم نه چندان طولانی. معروفیت و مشهوریت به لحاظی در نقطه مقابل یکدیگرند. یعنی انسان به میزانی که نمیخواهد معروف باشد، میخواهد مشهور باشد. به میزانی که نمیخواهد مشهور باشد، میخواهد معروف باشد. و کسی میخواهد معروف باشد که در باطن خود به چیزهایی زیبا و عالمی رسیده باشد و این به معنای رسیدن حد اعلایی از معرفت نفس است. وگرنه کسی نمیخواهد هوس‌های پلید و زشت باطن او را کسی بداند و لذا در صدد شهرت است. یعنی می خواهد اسم و صورت و اطوار زیبایی که برای خود فراهم آورده است را به دیگران بنماید. معروفیت مربوط به معرفت نفس، آن هم در مراحل بالاست. زیرا معرفت نفس در مراحل مقدماتی تماماً شناخت بر جهالت‌ها و زشتی‌های نفس است، که طبعاً انسان میلی به بروز آن ندارد و انتظار هم ندارد که دیگران آن را بپرستند. یعنی انسان به میزانی که باطن خود را زشت می‌بیند و آن را مخفی می‌دارد و تلاشی هم برای درک حقیقت باطن خود نمی‌نماید، به ظاهرآرایی و شهرت اسمی و اطواری روی می‌آورد و دست به کارهایی می‌زند تا نظر دیگران را هرچه بیشتر جلب نموده و بر سر زبان‌ها بیفتد. یعنی کسی که در باطن خود حق و خوبی نمی‌بیند، صورت و اطوار یا اموال جالبی جمع می‌کند و برای خود بزک می‌کند تا خوب دیده شود و شهرت طلبی همین است. پس شهرت طلبی به معنای جلب نظر دیگران به صورت و اطوار و یا اموال و گفتار و قدرت نمایی خود و یا حتی دانش و هنر دنیوی خود دال بر بی معرفتی بر خیشتن است، محصول ظاهر پرستی و فرمالیزم و نمایش پرستی است. شهرت و نمایش رابطه ای مستقیم دارند، شهرت و تئاتر، شهرت و تبلیغات، شهرت و هنرها، شهرت و رسانه‌ها، شهرت و سیاست، شهرت و اقتصاد، شهرت و اشرافیت. همه اینها صورت‌هایی از شهرت جهالت است. فقط بی معرفت و زشت بین خیشتن و دروغ است که مشهور است. حتی هر آنچه هم که در باره پیامبران و عارفان و عالمان بزرگ در میان بشریت و گروه ها و ملت ها شهرت دارد، دروغ ها و تهمت هایی است که به آن معروفان نسبت داده شده است. یعنی مذهب ضد مذهب است که شهرت دارد و در میان مردم مصرف می شود. شهرت خصم معروفیت و معرفت است. آن خدایی که در میان بشریت مشهور است، شیطان است. یا مثلا آن حافظ شیرازی مشهور در میان مردم اصلا ربطی به حافظ ندارد و اصولا ضد حقیقت وجود اوست. آن مسیح و محمدی که در نزد مردم مشهور است، تهمتهایی است که به آنها زده شده است و ضد واقعیت مسیح و محمد است. آن هیتلری که مشهور است، هیتلر نیست. شهرت تلاش برای جهانی شدن است، پس جهانی شدن امر ذاتی اکثریت قریب به اتفاق بشر است. اگر جهان همان غیر من است و دیگری است و جهانیده شدن من است و من برون است و برون من است و به لحاظی من بیگانه شده از من است و من غیر شده است، پس من میخواهد به خودش برسد و به واسطه خودش شناخته و پرستش شود. من به دیگران نیاز دارد و دیگران برآورنده نیازهای من هستند، ولی من در عین حال که دیگران را غیر میداند ولی حق خودش میداند که باید نیازهای من را با کمال افتخار برآورده ساخته و از من ممنون باشند و با پرستش من مرا راضی کنند. این همان شهرت طلبی است. دیگران رقیب و نهایتاً دشمن من هستند و من باید آنها را به پرستش خیشتن بکشانم. پس شهرت طلبی همان تلاش برای مبدل نمودن دشمن به عاشق است. پس تلاش عظیمی است، همان تلاشی که کل روح و افکار و اعمال هر انسانی را به خود اختصاص می دهد. شهرت طلبی همان تلاش برای توسعه دادن من است. من را وسیع نمودن، جهانی کردن و در عین حال غیر کردن و از خود بیگانه ساختن است و نیز بیگانه را مبدل به خیش نمودن. شهرت و پیشرفت مترادف است در نزد اکثریت بشر. خوشنام بودن در نزد دیگران. بدنام بودن در نزد دیگران نیز نوعی شهرت است. شهرت بد. ولی شهرت بد به هر حال برای اکثریت بشر بهتر از گمنام بودن است. ولی در دوران مدرن تقریبا تفاوت بین خوشنامی و بدنامی در حال از بین رفتن است و آنچه که باقی میماند شهرت است که به هر حال اهمیتی روزافزون مییابد و اینک دیگر کمابیش یک قهرمان نجات ملی با یک هنرپیشه فاسد و یک جنایتکار که صدها فقر آدمکشی انجام داده است در نزد مردم یکسان هستند. و شهرت تنها ارزش نهایی در این تمدن محسوب می شود. و این داله بر حقیقتی بزرگ است و آن این که همه کمابیش به این واقعیت رسیدند که کسی خدمتگزار دیگران نبوده و نیست و هر کسی مشغول ارضای خیشتن است و لذا مرز بین خدمت و خیانت برداشته شده است. زیرا چون این مرزی در حقیقت هرگز وجود نداشته است. لااقل در نزد اهل شهرت. و نبرد بین شهرت طلبان این مرز کاذب را در جدال جهانی شدن پدید آورده است. مرز دروغین بین ایثار و خودپرستی را. شهرت نام دیگری از جهانخواری نیز هست. به هر حال من ذاتاً در جستجوی روح خیشتن در بیرون است. خدای خیشتن، جهان مطلقه خیشتن، آن منی که بایستی به واسطه من به طور مطلق پرستیده شود ولی نمی شود، زیرا قابل پرستش نیست و اگر هم هست من نمی تواند خودش را بپرستد، پس بایستی دیگری پیدا شود و من را بپرستد. میل به شهرت همین است. شهرت طلبی به معنای جستجوی کسانی است که بتوانند مرا قابل پرستش بیابند و بپرستند به میزانی که من خودم را قابل پرستش نمییابم و نمیتوانم خود را بپرستم. پس اگر آدمی به اندازه کافی واقعا خودپرست باشد، از شهرت طلبی به کلی بی نیاز می شود. این خودپرستی یک واقعه عرفانی است که حاصل دیدن حقی بزرگ در دل خیشتن است. ولی می دانیم که دیگران واقعا و قلبن مرا نمی پرستند و فقط به اندازه برخورداریشان از من برای مدتی برایم هورا می کشند و می روند و فراموشم می کنند. من به میزانی که قلبن خودش را می پرستد می تواند در دل دیگران هم رخنه کند و پرستیده شود، آن هم در سکوت و ستاری. از شهرت طلبی انسان یعنی تلاش برای مطلوب و محبوب واقع شدن، تلاشی ذاتاً ناکام است و تمامی عمر فرد را در حسرت ابدی می اندازد و از عالم آدمیان متنفر می سازد. و نیز انسان تا امیدی دارد که کسی وی را دوست بدارد و در نزد کسی خوشنام باشد، نمی تواند خودش را دوست بدارد و در دل خودش خوشنام باشد. آدمی تا مطرود عالم آدمیان واقع نشود و این حق را درک و تصدیق نکند، نمی تواند خودش را زیبا و دوست داشتنی بیابد و خود را دوست بدارد و حق خود را در خود بیابد. دیگری وظیفه دارد تا تو را به سوی خودت براند و به این وظیفه اش به میزانی عمل می کند که بی ریا به وی خدمت کرده باشی و برای سلامت و سعادت و هدایت وی دل سوزانده باشی و زحمت کشیده باشی. تا به واسطه دیگران نفی نشوی، در درون خودت تصدیق نمی شوی. مشهورترین انسانها، گمشده‌ترین انسانها و مسخ شده‌ترین انسانها و نابود شده‌ترین انسانها هستند. انسان به واسطه شهرت خود را در جهان نمی‌یابد، بلکه گم می‌کند و گم می‌شود. انسان به واسطه معرفت نفس است که حق خود را در جهان و جهانیان می‌یابد و پیدا می‌شود. امروزه شهرت طلبی نام‌های متفاوت و متنوعی دارد و در قلمروهای متفاوت عملکردهایی خاص دارد. دموکراسی، ارتباطات، تبلیغات، ادبیات، هنرها، سیاست، تعلیم و تربیت و امثالهم. کسی کاری نمی‌کند مگر اینکه مشهور شود، لااقل در نزد یک نفر. شهرت طلبی به زبانی همان شهر طلبی است و آنچه که مدنیت نام دارد که اساس آن آداب تعظیم و تکریم و چاپلوسی و خوشبش و حمد و ثنای همدیگر است. و نخستین شهرت هر کسی خانواده اوست و می خواهد در خانوادهش مشهور و محبوب باشد و اعضای خانهش در بیرون از خانه وی را تبلیغ و تمجید نمایند. و در غیر این صورت به میخانه می رود. جایی که هر کسی غیر خیشتن است و غیر را ستایش می کند. در شهر و کشوری که میخانه نباشد، دموکراسی و ادبیات پراکنی اجتماعی و شهرت و خوشنامی نمی تواند پدید آید. جامعه مدنی و میخانه رابطه عمیق و مستقیمی با یکدیگر دارند. مثلا آنچه که شوروی سابق را بالاخره به دموکراسی کشانید، الکولیسم بود. این واقعه در بطن هر خانواده ای نیز مصداق دارد. در خانه‌ای که همه مست و نشئه هستند، دموکراسی می تواند حاکم باشد. در خانه‌ای که همه غیر هستند و غیر پرست، در خانه‌ای که شهرت ممکن می شود و هیچ کس مطلقاً خودش نیست، و خودش را مطلقاً دوست ندارد و لذا ایثارگر است. در خانه یا شهر و ملتی که مستی و نشئگی وجود ندارد و مسکرات و مخدرات ممنوع و یا نایاب است، همه تار و مارند و دیکتاتور، مثل تجربه کوتاه افغانستان در حکومت طالبان. شهرت فرزند عدم رابطه قلبی و کتبان محبت است. آنجا که محبتی نیست و یا اگر هست انکار می شود و یا می خواهد به تصرف درآید و تبدیل گردد، امراض و جنونهایی تحت عنوان آزادی خواهی و استقلال و دموکراسی رخ می نماید. و اشد نیازها لباس بی نیازی می پوشند و ستم آغاز می شود. ستمی که تفسیر به عدالت می شود و برابری. در چنین عرصه‌ای دوست داشتن ظلم محسوب می شود و دوست داشته شدن بی هیچ حساب و کتابی احساس حقارت به بار می آورد. اگر کسی هم از بیچادری خانه نشین شده باشد و جز عشق هیچ عنوان دیگری نتواند برای بی‌هویتی خود بجوید، متوسل به موذیانه ترین حربه ها شده و ادعای عشق را مبدل به حربه‌ای بر علیه دیگران می سازد، زیرا او ایثار کرده است که عاشق شده است. لذا این به اصطلاح عشق قوی ترین حربه برای به مصرف رسانیدن و به لجن کشیدن دیگران است. و اگر هم در این میان کسی پیدا شود که واقعا عاشق باشد، موجودی به غایت ابله و دیوانه و غیر قابل تحمل تلقی می شود. زیرا هیچ منتی نمی نهد و از کسی انتظار تشکر و تقدیر هم ندارد و چاپلوسی هم نمی کند. کسی که نه منت نهد و نه منت بکشد در عرصه شهرت، موجودی مطلقا نامفهوم و مشکوک است که معنای وجود اطرافیانش را پوچ می سازد و پوچی وجودشان را به طور طبیعی عیان می کند. کسی که بی هیچ حساب و کتاب و توقع و تجارتی دیگری را دوست می دارد، این دیگری اگر اهل دوست داشتن نباشد و آن را درک نکند، طبیعتاً به طرف مقابلش به طور حیرت‌آور و بیدلیل مشکوک و مظنون می شود و این جریان در وضعی مالی خولیایی و بی انتهایی منجر به فاجعه می شود. زیرا هرچه که می نگرد دلیلی برای دوست داشتن خود نمی یابد، زیرا از طرف مقابلش هیچ نیازی نسبت به خود نمییابد و لذا در باره خودش احساس خدایی می کند و تمام زشتی‌های خود را زیبا تلقی می کند و دیوانه می شود و کم کم از طرف مقابلش به نفرت می رسد و کل این رابطه را توطئه می یابد و آن را وارونه می بیند. خودش را بی نیاز از او و او را نیازمند به خودش. یعنی کسی که اهل دوست داشتن نیست، دوست داشتن را توطئه می فهمد و لذا در قبالش مستمرن توطئه می کند و اگر هم توطئه نداند، جنون می داند و لذا طرف مقابلش را به بازی می گیرد. جایی که محبت نباشد، محبت نمایی پدید می آید که همان شهرت و شایعه و تبلیغات و ناز و ادبیات است. هر جا که در رابطه ای شعور و محبتی نباشد، پر است از شعار و شعر و هنرفروشی و آداب ریایی که هر چند وقت یک بار هم پرده اش دریده شده و فحاشی و جرم و جنایت رخ می نماید. بلا فاصله محتاج شعار و شعر و ادبیات و تبلیغات پیچیده تری است تا مخفی گردد و شهرت در خطر نیفتد. و هرچه که مخفی تر می شود، بار دیگر با تشنج و ادابت شدید تری رخ می نماید و این وضع پایانی جز نابودی کامل رابطه ندارد. شهرت رابطه ایست بر اساس عدم رابطه. رابطه ای بر اساس نیازهای کاذب و جنون‌آمیز. کسی که بر اساس شهرت زندگی می کند، تفکراتش تماماً درباره دیگری است. احساس و اعمال و برنامه ریزی هایش نیز درباره دیگران است. او درباره خودش هیچ فکر و احساس و برنامه و کاری ندارد، بلکه همه امیال و افکار و اعمالش نیز از دیگران است و بیشه ای در خودش ندارد. از دیگران، درباره دیگران و برای دیگران. او غیر است، یعنی وجود ندارد، پس طبیعی است که جبر پرست باشد، زیرا وجودی ندارد که بخواهد اختیار و انتخابی داشته باشد. آدمی تا زمانی که نگران این امر است که دیگران درباره اش چگونه می اندیشند و چه حکمی می کنند و او را چگونه می بینند و درباره اش چه احساسی دارند، در آن حال از چشم و احساس و اعتقاد دیگران است که می بیند و می اندیشد و احساس می کند و از نزد خودش هیچ ندارد. و در واقع فکر کننده و احساس کننده و بیننده و عمل کننده نیست، بلکه تماماً مفعول و معلول است و موجود نیست. این معنای شهرت طلبی است و بی وجودی و بی اختیاری و لذا بی مسئولیتی در قبال خیشتن. این انسان کافر و دیوانه است و مجبور. این انسان هنوز وجود ندارد، دموکرات است و لذا جبار، جباری آزادی خواه. شهرت عرصه غیریت است و لذا عرصه بی غیرتی است، زیرا اصلا خیشی وجود ندارد که بخواهد غیر درک شود. وجودی موجود نیست که بخواهد عدم درک شود، حقی در نزد خیش وجود ندارد که بطالت درک شود. و برای همین است که شعار محوری این عرصه برابری است. برابری افراد و گروه ها و ملت ها، برابری ارزش ها، برابری احساسات و افکار و اعمال، فقط صفرها برابرند. فقط چیزهایی که هنوز نیستند برابرند و ناحق و بیریشه بودن این برابری آنجا واضح می شود که برای حقانیت خود راهی جز نابود سازی و تخریب و تباهی و جنگ و قتال ندارد. یعنی هرچه که آدم ها بیشتر این شعار را می دهند و به آن به اصطلاح ایمان دارند، همانا بیشتر با هم عداوت و جنگ دارند و جز به نابودی فیزیکی راضی نیستند. جنگی جز بین برابران وجود ندارد. نبرد بی پایان برای شهرت سیمایی واضح از این جنگ بین برابران است. شهرت از مزمنترین امراض و جنون و بدبختی بشر است و علاجی جز روی به خیش نمودن و معرفت نفس ندارد. زیرا وجود از جریان معرفت نفس رخ می نماید و بارز می گردد. انسان به میزان خودشناسیش خودش می باشد و وجود دارد و دارای حق انتخاب است و آزاد و بی‌نیاز است و می تواند دوست بدارد و غیور باشد. و کسی که دیگران را دوست می دارد بی هیچ نیازی، دیگران را به خودشان می آورد و وجود می بخشد و از مرض و عذاب شهرت می رهاند. و رستگاری همین است. از کسی که تو را از روی بی‌نیازی دوست می‌دارد، تسلیم اراده و امرش شو تا وجود یابی و معروف به وجود شوی، نه مشهور به عدم. کسی که وجود دارد همه را دوست می‌دارد و این دوست داشتن همان خلق کردن است. 14. حق واقعیت. در اینجا منظور از واقعیت همانا مادیت جهان و موجودات محسوس آن و وقایع محسوسی که هر آن جاری است در رابطه با موجودات واقعی که انسان‌ها هستند می باشد. زیرا واقعیتی برای انسان جز واقعیت‌های مربوط به حواس و ادراکات انسان وجود ندارد. پس ما از واقعیت‌های انسانی به عنوان کل واقعیت سخن می‌توانیم گفت، هرچند که در وادی احساس و حواس و هوش بشری واقعیت دیگری هم وجود داشته باشد. به تازه این نوع واقعیت‌های فوق بشری نیز جنبه‌ای از واقعیت بشری محسوب می‌شود. زیرا مربوط به جنبه جهل بشری می شود و جهل نیز جنبه ای از بشریت است. پس می توان گفت اصولاً چیزی در کل عالم هستی وجود ندارد که غیر انسانی باشد، حتی اگر آن چیز خدا باشد. یعنی هر چیزی مخلوق و معلول انسان است، یعنی محصول فهم انسان است. بدین ترتیب هر واقعیتی پدیده فهمی از انسان است و از این لحاظ سخن هگل کاملاً درست است که واقعیت همان فکر است. به شرطی که منظور از فکر فقط ایده های ذهنی نباشد و بلکه همه احساسات ناآگاه را هم در بر می گیرد، حتی عوامل رویاها را. منظور این است که بدون وجود انسان برای انسان مطلقاً جهانی غیر انسانی و فوق انسانی به غیر از هر آنچه که هست رخ می نماید نمی تواند وجود داشته باشد. آنقدر نمیتواند وجود داشته باشد که جهان منهای انسان مترادف عدم است. همانطور که انسان هم منهای جهان مترادف با عدم است. یعنی درون و برون انسان هر یک به تنهایی مطلقاً وجود ندارد. خلاصه اینکه واقعیت مادی جهان برون از انسان چیزی جز برایند امیال و احساسات و افکار و اعمال انسان نیست. همانطور که مجموعه جهان درونی انسان چیزی جز واقعیت جهان بیرونی او نیست. کل درون، کل بیرون است. پس واضح است که واقعیت واحد و مستقل و جاودانه و ذاتی چیزی دیگر و برای این دو جهان است که این دو جهان درون و برون دو معلول آن است. یعنی این انسان درونی و برونی که همان جهان درونی و برونی اوست، که همان واقعیت مادی و معنوی است و یا واقعیت روحی و فیزیکی است، دو تجلی از واقعیت واحده و برتر دیگری است که واقعیت حقیقی همین است و آن دو در حکم مجاز و امثال است. آن واقعیت حقیقی و یگانه را به طور کاملا محسوس و معقولی می توان حداقل در حکم رابط انسان و جهان دانست که بدون آن نه انسان و نه جهانی نمی توانست باشد، نه درون و نه برونی و نه ماده و نه معنایی. و به وضوح می توان گفت که این هر دو مخلوق آن واقعیت یگانه هستند، آن یگانه‌ای که معمولاً خدا نامیده می شود. ولی این یگانه نیز محصول ادراک بشر است. پس جنبه‌ای برتر از واقعیت انسانی است و برتریت انسان است و به هر حال در حریم انسانیت است، هرچند که حریمی مطلق است. بنابراین نهایتاً واقعیتی جز انسان وجود ندارد و یا به بیانی انسان عرصه واقعیت است و هر چیزی از انسان و در انسان و برای انسان واقع می شود و هر انسانی به میزانی که این واقعیت را پذیرا می شود واقعیت می یابد. پس آن سخن هگل را بایستی اصلاح نمود و گفت که واقعیت همان انسان است. پس واقعیت در فاصله بین فهم و نفهمی انسان در جریان است. بدین لحاظ می توان سه نوع یا جنبه از واقعیت را مد نظر قرار داد: فهمیده شده، مطلقاً فهم نشده و واقعیت جاری بین این دو. ماده، خدا، جریان احساسات و اندیشه ها. یعنی ماده عرصه فهم و فهمیده شده ها می باشد که به هر حال دیر یا زود به سیطره فهم می آید و خدا هم عرصه مطلقه فهم نشدن است و مابقی در جریان ابدی بین فهم و نفهمی قرار دارد که تمامی واقعیت انسانی را به خود اختصاص می دهد. که ذاتاً مقصدش این است که آن دو سر را به هم برساند و یگانه سازد. ماده و خدا را. پس باید گفت که انسان حامل واقعیت است که ماده واقعیت را به سمت معنای مطلق آن یعنی خدا حمل می کند. یعنی انسان نه واقعیت درونی خیشتن است و نه واقعیت بیرونی، بلکه حائل و وصل کننده این دو واقعیت است و یا مرز بین این دو واقعیت است و یا آن عنصر واحدی این واقعیت دوگانه است. پس می‌بینی که در اینجا انسان بر جای خدا قرار دارد. خلیفه خدا. پس باید گفت که انسان راه وقوع واقعیت است و نیز مسئول به وقوع رسانیدن واقعیت به این مسئولیت به لحاظی کاملا سهل و ممتنع است. اگر بخواهیم انسان را نیز یک واقعیت دیگر و برتر بدانیم، انسان واقعه تبدیل ماده محض به معنای مطلق است. بدین ترتیب باید گفت که انسان واقعیت معناست و نیز معنای واقعیت، یعنی واقعیت در انسان معنا می شود خواه ناخواه. اگر همانطور که نشان دادیم یگانگی همان واقعیت ذاتی و ذات واقعیت است و جز به واسطه حس و معنای یگانه حتی هیچ واقعیت مجازی و میرا نیز قابل درک نیست، انسان تنها محل درک این ذات است. یعنی انسان آن گوهره است که هر واقعیتی به واسطه او واقع می شود، زیرا انسان تنها ماده دارای معناست و محل اتحاد ماده و معناست. پس انسان حق واقعیت است. در اینجا حق به طور واضحی عین اتحاد و یگانگی است. یگانگی وجود و عدم، یگانگی واقعیت مادی و واقعیت معنوی که گاه حقیقت هم نامیده می شود. یعنی انسان حقی است که بر اساس آن واقعیت مادی و محسوس و میرا تبدیل به حقیقتی معنوی و روحی شده و نهایتاً عین خدا می گردد. انسان همان راه بین خاک تا خداست. در اینجا خدا مترادف با معنای مطلق است که دیگر هیچ معنایی از آن فراتر نمی رود و بلکه غایت و جاودانگی همه معانی می باشد. هر فرد بشری به میزانی که این حق مذکور را در خود درک می کند و رسالت وجودی خیش را در جهان هستی می پذیرد و اراده فردی خود را به عنوان موجودی در میان موجودات جهان به خدمت این حق می گیرد و در اراده این حق حل می کند، واقعیت می‌یابد و نیز واقعیت جهان را می‌یابد و در غیر این صورت در زیر بار اراده این حق هلاک می‌گردد. که این هلاک شدگی نیز جنبه‌ای از واقعیت را معنا می‌کند، در اینجا سخن بر سر همان امانت است که در ذات خلقت آدم نهاده شده است که کل کائنات هم تحمل حمل آن را ندارد. آنچه که هست یعنی واقعیت مادی و عینی و مخصوص و آنچه که باید باشد یعنی معانی آرمانی و حقیقتی که همان معنای جاودانه و یگانه است، انسان بین این دو و پرکننده فاصله این دو است، یعنی فاصله بین میرایی و جاودانگی. و اما تمام مسئله و گرفتاری های انسان از اینجاست که می خواهد از رسالت مذکوری که عین انسانیت اوست برای فرد خودش چیزی بسازد و ذخیره کند و این خیانت در مسئولیت و در حکم دزدی است. انسان گذری جاودانه است. جز معنا کردن و نیز مستمرن از این معانی گذشتن کار دیگری ندارد و حق دیگری ندارد و مابقی جملگی ابطال و هلاکت اوست. پس انسان نه تنها برتر از ماده بلکه برتر از هر معنایی است، حتی عالی ترین معنای خدا. و به همین دلیل خداوند انسان را جانشین خودش قرار داده است، یعنی انسان را بر خودش رجحان داده است و در این حال بر این رجحان نظارت کامل دارد که مبادا در خطر افتد و لغو گردد. و این حق رابطه خلقت عالم هستی می باشد که در انسان متمرکز است و بیانگر عشق پروردگار به انسان است و عشق خدا بیانی کمتر از این نمی تواند بیابد. و و این غلط است که گفته می شود انسان موجودی در جستجوی معناست. و بلکه درست این است که جهان هستی در جستجوی معنای خود به واسطه انسان است. یعنی معنا در جستجوی انسان است، به زبانی ساده تر، یعنی این که این خداست که در جستجوی انسان است، آن انسانی که حق خلقت او را بپذیرد و چنین موجودی را خداوند بر خودش رجحان می دهد. انسانی که بتواند در عین حال که هست نباشد. چنین انسانی حق واقعیت است. زیرا کل واقعیت جهان هستی ذاتاً چنین است، یعنی هست ولی نیست. و انسان باید این نکته را دریابد و این همان حق است، حق واقعیت، حق بود نبود. خدا به عنوان یگانه مطلق همه معانی که ماده هستی را از طریق وجود انسان به سوی خود بالا می‌برد و انسان را شاهد و ظرف یگانگی خودش با خیشتن قرار داده است، مسلم است که بدون انسان هیچ چیزی نمی آفریند. پس می بایستی انسان را در مقامی برتر از خودش قرار دهد و حتی اگر در مقامی برابر خودش قرار می داد، حق قدرت عشق او را ادا نمی کرد. کافیست که برای درک این واقعیت که به مثابه تنها درک حق واقعیت است، از روابط انسانی مثال بیاوریم. اگر من کسی را به لحاظ وجودی و همه ارزش‌ها و قوت‌ها در مقام پایین تر از خودم بخواهم، او را حد اکثر به عنوان ابزاری محض برای تقویت خودم می‌خواهم و آنگاه که دیگر به کارم نمی آید، او را زاید می‌یابم و چه بسا نبودش را ترجیح می‌دهم، یعنی نابودیش را. ولی حتی اگر کسی را برابر و همتای خودم بخواهم، تازه او را به عنوان یک همبازی خواستم که مرا از تنهایی نجات دهد. ولی اگر کسی را برتر و قویتر و خردمندتر از خودم بخواهم که از همه لحاظ بر من ارجحیت داشته باشد، در این صورت می توانم بگویم که او را برای خودش می خواهم. یعنی او را دوست دارم و خدا انسان را کمتر از این نمی خواهد. اگر خداوند می خواست بازی کند و برای خودش سرگرمی و تفریحی داشته باشد، هرگز چیزی را نمی آفرید که با آنها بازی کند و بلکه از نزد خودش برای خودش چیزی برای بازی کردن قرار می داد. قرآن حکیم. از دید منطق علیت و نگرش تاریخی و همچنین اعتقاد مذهبی می توان گفت که واقعیت اول و ازلی همان خداست، نه به عنوان موجودی بلکه به عنوان معنای ازلی، و واقعیت ثانوی همان جهان هستی یعنی ماده است، و واقعیت سوم که به لحاظی سنتز و برایند رویارویی آن دو واقعیت است، همانا انسان می باشد که نه تنها رابط و رابطه بین آن دو واقعیت است، بلکه عرصه پیدایش آن دو واقعیت است و ظرف حضور و ظهور آن دو واقعیت است و راه یگانگی آن دو واقعیت است، به گونه ای که می توان گفت آن دو واقعیت مخلوق انسان هستند، هرچند که انسان هرگز نمی تواند دعوی خالقیت آن دو را داشته باشد، ولی با کمال حیرت خودش را منشأ و علت آن دو می یابد. پس باز هم واضح تر می شود که حق واقعیت همانا انسان است و این حق در معنای محسوس ترش تماماً از جنس عشق است و شهادت که واقعیت را ممکن می سازد. ولی این امکان جز به واسطه معرفت بر نفس خیشتن پدید نمی آید. پس اگر انسان حق وجود و واقعیت است، معرفت نفس هم حق انسان است و جز بدین طریق انسان حقی برای خود در واقعیت نمی‌یابد. پس نهایتاً می‌توان گفت که حق واقعیت همانا در قلمرو به معرفت انسان درباره خیشتن پدید می‌آید. آن که خود را نشناخت هلاک شد. علی علیه السلام. از حق انسان این نیست که خدا و یا همچون خدا باشد. چون این اراده و اندیشه‌ای عرصه تمام گمراهی ها و ابطال بشر می باشد که احساس پست تر از خدا بودن نتیجه طبیعی و نهایی آن می باشد. فقط در احساس و فهم معنای مقامی برتر از خدا و کل عالم هستی بودن است که انسان را به درک واقعیت خیشتن یا همان درک هر واقعیتی است نائل می سازد. ماده‌ای برتر از ماده و معنایی برتر از معنا. این است واقعیت انسان که مهد کل واقعیت است و واقعی واقعیت آفرین. عشق انسان به خدا فقط حاصل درک این عشق خدا به انسان است. تلاش انسان برای مسلط شدن بر طبیعت و ذرات و کرات به واسطه دانش و تکنولوژی از یک طرف و نیز تلاش انسان برای منهدم ساختن معنای خدا و متافیزیک و هر معنویتی به واسطه فلسفه ها و روانشناسی ها و دانش اجتماعی و هنرها از طرفی دیگر محصول احساس حقارت و پستی در مقابل جهان ماده و معناست، ولذا این تلاش ها چون ذاتاً بر احساس حقارت و انگیزه ادابت با خداست که می‌خواهد با جهان هستی و خدا برابر شود، عملاً به طور فزاینده‌ای انسان را حقیرتر و رنجورتر و پست‌تر می‌سازد و از حیوانات نیز پایین‌تر می‌آورد. چون این انسانی قصد شناخت واقعیت را ندارد، زیرا با واقعیت دشمن است. لذا کل دانش و فن و سیاست و هنرهایش در سمت براندازی این نوع انسان عمل می کند و ابزار نابودی این نوع انسانها می شود. زیرا این نوع انسان حق واقعیت را درک نکرده است، یعنی خود را به عنوان علت واقعیت نیافته است و لذا کافر می شود. ولی به هر حال کل این تمدن بر روی زمین که چند هزار سال در راه بوده است یک واقعیت است. واقعیتی تماماً بشری که به لحاظی تمامیت بشر را مستمراً واقعیت می بخشد. این واقعیت دارای حقی است که این حق همانا حق ابطال برابرسازی انسان با واقعیت است. و اگر درک کنیم که هر تلاشی برای برابرسازی ذاتاً بر انکار و ادابت است، بهتر درک می کنیم که چرا کل این تمدن به طرز حیرت آوری خود برانداز است. واقعیت ضد واقعیت، یعنی انسان ضد خیشتن. و اما آن معنای برتر از معنا که بتواند در عرصه معرفت کلامی حق واقعیت یعنی انسان را بیان کند، چیزی جز عشق نیست که همه معانی دیگر از جمله معنای خدا در زیر مجموعه آن قرار دارد و محصول آن هستند. پس حق واقعیت چیزی جز عشق نیست که فقط در عرصه معرفت نفس آشکار و یافته می شود و اصلاً همان است که بانی معرفت نفس است. پس اگر واقعیتی جز انسان وجود ندارد، پس واقعیت شناسی همان خودشناسی است و هر شناختی که به غیر از این طریق حاصل آید ابطال واقعیت است. هر که خدا را نشناخت هیچ چیزی را نشناخت. علی علیه السلام.